اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیامبری را برانگیخت که آیات خود را بر آنها بخواند، جانشان را پاکیزه کند، به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. ما امشب سوکوار من بزرگترین منت خداوند بر خودمان هستیم. 28 صفر بزرگترین عزای مسلمانان است. عنوان سخن من آخرین روزهای پیامبر صلوات الله علیه که بخش اولش رو امشب عرض می کنم و انشاءالله بخش دوم رو هم تحت همین عنوان در شب بعد. سوالی که امشب دنبال میکنم این است که مرادم از روزهای آخر پیامبر 80 روز آخر حیات ایشان است. چرا 80 روز انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه پیامبر مهمترین سخنان خودشون رو در حجۃ الوداع که آخرین حجشان بود برای مسلمانان ایراد کردند و بعد از آن چند واقعه اتفاق افتاد و بالاخره به مرض احتضار مبتلا شدند و بعد از چند روز از دنیا رفتند. وقایع مهمی در این زمان به ایشان نسبت داده میشه. در مجالس ما هم من شنیدم هم شما مطالبی را شنیده اید که این مطالب بیشترین حساسیتش نسبت به جانشینی پیامبر است. یعنی که انهو برای مسلمانان اعم از شیعه و سنی این که پیامبر از دنیا می رود آنقدر مهم نبوده است تا این که چه کسی جانشین ایشان می شود. لذا مطالبی که درباره پیامبر نوشته شده بیشتر دغدغه جانشینی در آن مطرح است. متاسفانه مطالب فراوانی به پیامبر نسبت داده شده که نمیدانیم پیامبر فرمودند یا نه. مطالبی هم پیامبر فرموده بود اما در بسیاری از کتاب‌ها نوشته نشده و حذف شده است. لذا مشکل ما درباره تحقیق در این زمینه این است که هنوز مطمئن نیستیم که پیامبر دقیقاً چه گفته است و چه نگفته است. کاری که من کردم این است که در قدیمی ترین منابع و معتبرترین منابع سنی و شیعه دنبال کنم این سوال رو: پیامبر در آخرین روزهای حیاتشان چه گفتند، چه کردند و آیا این مواردی که ما شنیده ایم به ایشان نسبت داده می شود صحیح است یا نه. اکثر منابعی که درباره پیامبر نوشته شده است منابع اهل سنت است. قدیمی ترین منبع که اصلش به زمان ما نرسیده است سیره ابن اسحاق است. ابن اسحاق متوفای سال 150 هجری قمری است، یعنی قرن دوم. این تازه قدیمی ترین منبع است. زمانی که ابن اسحاق از دنیا رفته 140 سال بعد از وفات پیامبر است. در این فاصله میتواند تغییرات فراوانی در نوشته ها ایجاد شده باشد. با همه این قدیمی ترین منبع است. خود ابن اسحاق کتابش به دست ما نرسیده، در بین دو کتاب دیگر کارش حفظ شده، یکی سیره ابن هشام است و دیگری تاریخ طبری است. ابن هشام متوفای 218 است، طبری متوفای اوائل قرن چهارم است. بنابراین این که کتاب ابن اسحاق رو ما میتوانیم دنبال بکنیم از طریق این دو منبع است. منبع امروز من از طریق اهل سنت ابن اسحاق و ابن هشام است، سیره اونها. از در منابع شیعی کار کمی مشکل تر است، یعنی تألیف در تشیع تقریبا یک قرن دیرتر از اهل تسنن شروع شده است. قدیمی ترین منبع ما در این زمینه تاریخ یعقوبی است. یعقوبی متوفای 284 هجری قمری است. 284 یعنی حدود 3 قرن بعد از وفات پیامبر این کتاب نوشته شده است. و هاکذا اولین محدث بزرگ شیعه ثقة الاسلام کلینی که ایشون متوفای 329 هجری قمری است، یعنی اوایل قرن چهارم. در هر کدام از این منابع میبینیم چیزهای نوشته شده و چیزهای نوشته نشده. چیزی که ما مسلمانها بیش از همه به آن احتیاج داریم دو امر است، یکی تفکر انتقادی است و دیگری روش تحلیل تاریخی. در هیچ کدام از تألیفاتی که من خوندم از در این مسئله متاسفانه این دو روش رعایت نشده. تحلیل انتقادی یعنی این که صرف این که مطلبی در کتابی نوشته شده است تلقی به قبول نشود، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آنچه که نوشته شده است میتواند صحیح باشد یا نه، و به لحاظ تاریخی هم هر مطلبی رو در بستر تاریخی خودش بسنجیم. لزوماً اون رو به زبان زمان خودمون در نیاوریم و کوشش نکنیم با معیارهای امروز اون رو بسنجیم و هاکذا این رو در بستر خودش بررسی کنیم، در بستر تاریخی خودش. متاسفانه اکثر کتابهای ما، اگر نگویم همه اونها، نوعاً با نگاه تعصب‌آمیز مذهبی چه اهل سنت چه شیعیان مطلب رو نوشتن. و فارغ از این که من در بحث امشبم فارغ از این که چه اعتقادات مذهبی دارم، به دنبال این هستم که بپرسم پیامبر واقعا چه فرموده است، نه اینکه لزوماً آیا با باورهای مذهبی من سازگار است یا سازگار نیست. حالا موارد جزئیش رو در لابلای سخنم اشاره خواهم کرد. و بسیار تلخ است بگوییم ما در منابعمون این مشکلات رو داریم. منابع، مهمترین منابعمون، دیگه از این منابعی که ذکر کردم مهمتر از اینها در میان اهل سنت و تشیع پیدا نمی شود، اما هر کدامش مبتلا به مشکلاتی است. فکر نکنید فقط ما به شیعیان غالی مبتلا هستیم، از اون سمت هم اهل سنتی که برخی از قطعیات تاریخ رو در کتاب‌های خودشون ننوشتن، چیزی که بقیه اهل سنت درج کردن. اما می‌بینیم مثلا در سیره ابن اسحاق مهمترین مطالبی که پیامبر فرموده است متاسفانه درج نشده. وقت از لابلای کتاب مسند احمد ابن حنبل یا فرض بکنی سنن ترمذی مطلبی پیدا می‌شود که در کتاب سیره مشاهده نمی‌شود. در کتب شیعه هم بیشتر دغدغه سر این بوده است که حقانیت ائمه اهل بیت رو اثبات بکنند و مطالبی نوشته شده است که خب اگرچه میتواند درست باشد اما فاقد سند تاریخی است. این از هر دو سو ما با نوعی افراط و تفریط مواجه هستیم. حالا اینکه حقیقت چه بوده است، کوشش من در این مطالبم اینه که برسیم به این که پیامبر چه فرمودند. بحث امشب من شامل 4 قسمت هست. دو قسمت اولش خطبه پیامبر در منا در حجة الوداع و خطبه کوتاه پیامبر در غدیر خم است، با از هم منظر اهل سنت هم منظر شیعه. مسئله سومی که مورد بحث قرار خواهم داد بحثی است به نام جیش اسامه ابن زید، آخرین سریه‌ای که در زمان پیامبر قرار بود اتفاق بیفتد و اتفاق نیفتاد، و این هم مستند به منابع اصلی. می شود گفت این مطلب در آخرین دغدغه نظامی پیامبر بوده است و این نکات مهمی در ذهنش خواهد بود. و مطلب چهارم هم وفات پیامبر که بیشترین مطلب امشب من رو به خودش اختصاص میدم و به اصطلاح حجم کم است، اما مسئله عظمت دارد به خاطر عظمت پیامبر. طولانی ترین بخش سخن من بخش اول است که خطبه منای پیغمبر رو تشکیل میده. منبع اصلی رو که برای بحثم قرار دادم تاریخ یعقوبی است، به این دلیل که یعقوبی مورخ شیعه، مورخی بسیار منصف بوده و در حد مطالعه من نکته از غلو در کار او مشاهده نمی شود و آنچه که نوشته است مبتنی با سازگار با منابع معتبر اهل سنت هم هست. جالب اینجاست که یعقوبی گفتیم متوفای اواخر قرن سوم است، در این 80 روز دقیقا همین 4 نکته را که من برای شما برگزیدم ذکر کرده و لذا برخلاف این که فرض بکنید در ارشاد شیخ مفید خب مطالب دیگری آمده، اما هیچ کدامش به اعتباری که کار یعقوبی داره من ندیدم و لابلای این مطالب رو من با کتب اهل سنت هم جابجا مقایسه کردم که حالا خدمت شما عرض میکنم. بخش اول سخن خطبه پیامبر صلوات الله علیه در حجة الوداع در روز عید قربان، این بسیار مهم است. شما نگاه بکنید 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر فاصلش بسیار فاصله کمی خواهد بود، حدود 80 روز می شود. به روایت یعقوبی این خطبه نقل می کنم. این خطبه عیناً در سیره ابن اسحاق هم آمده، در سیره ابن هشام هم آمده، در صحیح مسلم هم آمده، در کتاب حج، در سنن ابی داوود هم آمده، طبری هم در تاریخ خودش نقل کرده، شیخ صدوق هم از شیعیان در کتاب خصالی رو نقل کرده. با این همه منبع میتونم بگم به احتمال بسیار بسیار قوی تمام این عبارات از زبان پیامبر نقل شده است. بنابراین چه بهتر که در همچو شبی به جای هر سخنی ببینیم پیامبرمان چه فرموده است. میشه گفت این آخرین باریست که داره با مردم سخن میگه. حجة الوداع بزرگترین اجتماع مسلمانان در زمان حیات پیامبر است. هیچ اجتماعی بزرگتر از این اجتماع وجود نداشته. بیشتر از 10,000 نفر گفته می شود از مسلمانان در اونجا حضور داشتن. عبارتی که در یعقوبی نیامده اما در منابع اهل سنت آمده این جمله است، بقیهش تقریبا مشترک است: ای مردم بشنوید قول مرا، چه بسا دیگر نه من شما را ملاقات کنم نه شما مرا. معنای این جمله این است که پیامبر وفات خودش را پیش بینی می‌کرده. می‌دانیم پیامبر هم با مرگ طبیعی از دنیا رفته است، نه مقتول شده است نه مسموم شده است، برخلاف برخی روایات ضعیف. قسمت اول خطبه پیامبر 15 قسمت من کردم، هر کدامش هم با یک جمله خاص تمام میشه که حالا اولیش رو بخونم متوجه میشید. ایشان این جمله بسیار چندین قاعده از فرمایشات پیامبر قابل استخراج است. ابتدا می‌فرماد که خدا رحمت کند، خرم بگرداند وجه کسی را، دل کسی را که سخن مرا می‌شنود، حفظ می‌کند، سپس آن را به کسانی که نشنیدند می‌رساند. قاعدتا من و شما هم داریم الان به وضعیت پیامبر عمل می‌کنیم. چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نباشد و آن را به کسی که از او فقیه تر است منتقل کند. 3 چیز است که قلب مسلمان در آن خیانت نمی کند: اخلاص العمل لله، خالص کردن عمل برای خداوند، و نصیحه لعمت الحق، خیرخواهی و نصیحت به بزرگان جامعه زمامداران، و لزوم لجماعت المؤمنین، همراهی با جماعت مؤمن و مسلمان، جدا نکردن خود از جامعه. فإن دعوتهم محیطه من ورائهم، این دعای اونها پسینیانشان را هم میپوشاند. یعنی وقتی ما دعا میکنیم صرفا شامل حال خودمون نمیشه، کسان که بعد از ما هم میان دعای ما شامل حال اونها هم میشود. این روایت را به شکل جداگانه کلینی هم در کافی در بابی به نام باب النصیحه لعامة المسلمین روایت اول و دوم نقل کرده. در نسخه کافی این چند جمله اضافه دارد علاوه بر اینها که خوندم. والمسلمون اخوتون تتکافا دماهم، مسلمانان برادر یکدیگر هستند، خونشان همانند هم است، همشان از حق مساوی حیات برخوردارند. و هم یدون علا من سواهم، اونها دست واحد هستند بر در مقابل غیرشان. یسعا به ذمتهم ادناهم، پایین ترینشان برخوردار از حقی است که بالاترینشان برخوردار است. با به شکل دقیق تر، پسترین آنها هم حقی به گردن دارد که برای تحقق آن میکوشد. این سه نکته که در این بخش اول این خطبه آمده، یکی عمل اسلامی است، عمل خالصا مخلصا لوجه الله بودن، دومیش وجه اجتماعی دارد، خیرخواهی و نصیحت نسبت به بزرگان جامعه زمامداران، و سومیش همراهی با جماعت، اینکه مسلمان تکروی نمی کند، همواره با جامعش پیش می رود. قسمت دوم این خطبه، ربیعه که یک فرد خردسالی است از مسلمانان، جلو شطر پیامبر ایستاده. پیامبر یک یک مطالبش رو میگه، بگو که پیامبر به مسلمانان چنین گفت، و آخرش هم میگه مسلمانان شنیدید؟ وقتی اونا میگن بله، میگه خدا یا تو شاهد باش، یعنی خدا رو به شهادت میگیره. تمام این قسمت‌های دوم تا پانزدهم خطبه پیامبر با این جمله پایان میپذیره و خودش کنهو داره قسمت میکنه مطلب رو. بعد اینجا میپرسه پیامبر، از مردم میپرسه میدانید در چه شهری هستید؟ میدانید در چه ماهی هستید؟ میدانید در چه روزی هستید؟ هر ستاش حرام است. در شهر حرام هستید، مکه. در بلد حرام هستید، مکه. در شهر حرام هستید، ذی‌حجه. در روز حرام هستید، عید قربان. بعد که مردم میگن بله میدانیم، توضیح میده، وقت پیامبر جمله رو میگه، فان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم که حرمت بلدکم و شهرکم و یومکم هازا. اولین چیزی که پیامبر میفرماد حق حیات است. خداوند بر شما حرام کرده خونتان و مالتان را، همچنانی که این شهر، این ماه و این روز حرمت دارد. آیا رساندم؟ مردم میگن بله، خدایا تو شاهد باش. پیامبر یک یکی از مردم میپرسه و خدا رو به شهادت میگیره. بند سوم خطبه با تقسیم بندی که عرض کردم چگونه، و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، آیه قرآن است، سوره هود آیه 85. تقوا پیشه کنید، کم فروشی نکنید. کم فروشی فقط در مغازه وزن رو کم کردن نیست. هر کسی که بیمارستانی که خانه‌ای که تو همین زلزله در مقابل خانه بغلی فرو نریخت، مصداق بارز کم فروشی بود یا نبود؟ کم فروشی. معلمی که سر کلاس می رود درست مطالعه نمی کند، کم فروشی است. پزشکی، مهندسی، معماری، هر کدام ما هر جا هستی. فمن کانت عنده امانه فلیؤدها. نکته دومی که پیامبر میگه، امانت اگر به دستتان هست، امانت رو به دست صاحبش برگردانید. امانت داری، مسلمانی با امانت داری آغاز می شود. ثم قال الناس في الاسلام سواء، مردم در مسلمانی مانند همان مساوی هستند، همه تان به یک اندازه فرزند آدم و حوا هستید. عین جمله پیامبر، همه تان به یک اندازه فرزند آدم و حوا هستید. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، هیچ فضیلتی عرب بر عجم و عجم بر عرب جز به تقوا ندارد. ملاک عرب بودن و ایرانی بودن و ترک بودن نیست، هیچ کدامش نازیدن ندارد. نازیدن چیز دیگری است. آیا رساندم؟ دوباره مردم میگن بله. پیامبر میگه اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش. بند چهارم، بند قاعده زیبای دیگری میفرماید لا تعتونی به انصابکم و اعتونی به اعمالکم، پیش من میایید نسبتان را به رخ نکشید، آنچه که به رخ کشیدنیست عملتان است. خب این شامل سادات هم میشود، انصاب، این که ما فرزند پیامبریم، بسیار خوب فرزند پیامبری مثل پیامبر عمل کن. ملاک فضیلت در اسلام عمل ماست، ایمان و عمل صالح، نه نسب. اینکه پدرتو که بود، مادرتو که بود، هر که هستی باش، عملت چیست؟ من به مردم چنین گفتم و برای شما چنان است، یعنی برای شما عملتان است، بهتان چه گفتم؟ رساندم؟ مطمئن شدید؟ فهمیدید؟ میگن بله، خدایا تو شاهد باش. بند پنجم، بند پنجم، پیامبر دوباره برمیگردد اونچه که به زبان امروزی میشه ذکر کرد، مسئله صلح و امنیت در جامعه است. هر خونی که در جاهلیت ریخته شده بود امروز زیر قدم من است، یعنی همه رها شد، از اول شروع کنیم. مثال هم میزند که فردی به نام آدب بن ربیعه، این فرد شیرخواره بود و توسط طایفه دیگر، قبیله دیگر کشته شد. میدونستید که اون زمان اگر فردی کشته میشد 40 سال میجنگیدن تا خون اون رو پس بگیرن. پیامبر اسم میبرد، میگه که این شیرخواره کشته شد، رها کنید دیگه، هر چیزی از امروز شروع میشود. و بعد مورد ششم بحث رباست. هر ربایی که در جاهلیت بود با زیر قدم من است، لغو شد. بعدم مثال میزند ربای عباس ابن عبدالمطلب، اون هم لغو شد. کسی حق ندارد مطالبه رباهایی که در جاهلیت کرده بود رو بگیرد. مورد هفتم که توضیحش رو ایشون مفصل داده اما چون زمانش گذشته، بحث نسی است. این که 4 ماه حرام رو اعراب می آمدن و پس و پیش می کردن و به تأخیر می اندازن تا جنگ رو در اون صورت بگیره و بعد می گفتن حالا شروع می کنیم و مثلا اسمش می ذاریم محرم، اسمش می ذاریم سفر الی آخر. پیامبر تذکر می ده که این کار نادرست هست، در حساب خداوند ما 12 ماه داریم، 4 تاش حرام هست، یکیش جداست رجب، 3 تاش پشت سرم هست، جمادی و شعبان و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، یکیش هم جداست رجب، و این باید در این ماها جنگی صورت نگیرد. و خب نفس این که جنگ صورت نگیرد باز صلح دوستی و نفس به اصطلاح آرامش در جامعه بشری است. مورد هشتم که حالا من با جزئیات بیشتری توضیح میدم، اوصیکم بالنساء خیرا. پیامبر جز آخرین سفارش هاش این است، من وصیت می کنم به شما مسلمانان خیر در مورد زنانتان. فانما هن عوانون یا هن عوارون، آنها اگر عوان بخونیم اسیر دست شما هستند، اگر عوار بخونیم آنها آریه دست شما هستند، امانت دست شما هستند، که نسخه دومی صحیح‌تر به دست میاد، صحیح‌تر است. لا یملکن لانفسهن شیئا، از خودشان مالک چیزی نیستند. من حقیقتش معنای این جمله را متوجه نشدم، چون به نص قرآن اونها هم در حوزه اقتصادی همون قدر سهم میبرند که مردان، اونها هم حق مالکیت دارند. لذا این جمله این که چگونه نقل شده بر من مجهول است. و انما اخستموهن به امانت الله، شما آنها را به عنوان امانت دستتان است، یعنی زنان در خانه همسرانشان امانت خداوند هستند، و با کتاب خدا شما اجازه یافتید که بران با آنها در یک بستر بخوابید. و لکم علیهن حق و لهن علیکم حق، اونها برگردن شما حقی دارند، شما هم برگردن اونها حقی دارید. خب اگه حق دارید، اون جمله قبلی اینکه اینا مالک هیچ چیز نیستند، مشکلش مشخص‌تر می‌شود. بعد ایشون ذکر میکند، یعنی از پیامبر نقل میشود که زنان در خانه همسرانشان حق نفقه دارند، حق کسوت، حق لباس و حق رزق خوردن و آشامیدن و امثال، و از آن سو زنان هم موظفند افرادی را، فردی را جز همسرشان به بستر راه ندهند و کسی را جز آنها که همسرانشان با اذن و علم همسرانشان هست به خانه راه ندهند. و بعد ذکر میکند که فَإِنْ فَعَلْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اگر یکی از این امور را تخلف کردند، یعنی کار حرام انجام دادند، فَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، آنها از در خوابگاه از آنها دوری گزینید و بزنید آنها را زدنی نه چندان تند، نه چندان شدید. همون بحث آیه 34 سوره نساء است. نکته‌ای که اینجا در زبان با سخن خود پیامبر هم به دست می آید این است که این آیه صرفاً در جایی است که زن از جاده عفاف عملاً خارج شده باشد. بحث در مورد عدم اطاعت زن از شوهر نیست. این نشوزی که ذکر می شود، ناشزهی که گفته می شود، نشوز در برابر خداوند است. یعنی فردی که عملاً از دستور الهی تخلف کرده است. اون زمان اگر مرد چنین می کرد، فرض کن می توانستند به دادگاه شکایت بکنند. اما چون وضعیت اجتماعی به گونه ای نبود که اگر در مورد زن همچه اتفاقی می افتاد به دادگاه شکایت کنند، که انهو مرد حکم قاضی رو اینجا پیدا کرده و داره حکم خداوند رو در مورد همسرش اجرا می کند. اما در دوران ما که امکان قضاوت هست و زن به همون راحتی که مرد به دادگاه شکایت می کنه، مرد هم می تواند، زن هم می تواند به دادگاه شکایت کند، دیگه پذیرش این که زن دست به زن و همسر خودش، مرد دست به زن و همسر خودش را داشته باشد به مجرد خروج از جاده عفاف، پذیرشش کمی دشوار است. این سخن هم برداشت من نیست. یکی از علمای معاصر، از علمای مصری معاصر اهل سنت، فردیست به نام عبدالحلیم، استاد دانشگاه آکسفورد است. ایشون کتابی دارد به انگلیسی به نام Understanding the Quran. تو بخشی که در مورد زن نوشته است، این تفسیر رو کرده، به نظر من تفسیر خوبی است. ذکر میکند نشوزی که در این آیه به کار رفته، نشوز در مقابل اطاعت شوهر نیست، نشوز در مقابل اطاعت خداوند است. و وقتی اطاعتی، فردی اطاعت نکرد، اون وقت باید مجازات بشه. منتها مجازات توسط شوهر صورت گرفته. امروز که ما دیگه دادگاه داریم و دولت داریم و امثال هم، این مجازات توسط شوهر نمیتواند صورت بگیرد. این مجازات باید توسط دادگاه صورت بگیرد. این قسمت آخر البته حرف من است، عبدالعلیم نگفته است، اما قسمت رو برای امانتداری از اون نقل کردم. بنابراین آن چیزی که برای اون زمان این مطلب پذیرفتنی است، برای این زمان بخش ضربش دیگه این رو فقط دادگاه میتونه حکم کنه و قاضی، و نه هر شوهری نسبت به همسر خودش. این مسئله است که فراوان ما سوال میشه، از سوال میشه، فکر میکنم این هم پاسخ میتونه باشه. به هر حال تا اینجا دانستیم که پیامبر حق حیات رو به رسمیت شناخت، با چند لایه، و بعد اینجا حق زنان رو. بند نهمش بحث تذکر به در مورد بردگان است. از همان چه خودتان میخورید به آنها بخورانید، از همان چه که خودتان میپوشید به آنها بپوشانید، و اگر گناهی انجام دادند خودتان آنها را عقوبت نکنید، به غیر بسپارید. باز دوباره پیامبر شهادت میگیره از مردم، شنیدید، من رسالتم را رساندم به شما، خدایا تو شاهد باش. تذکر به بندگان، اون هم با این تذکرات اخلاقی، به هر حال در اون شرایط زمانی مکانی قابل شنیدن است. بند دهم خطبه این است که مسلمان برادر مسلمان است، به برادرش را نمی فریبد، به او خیانت نمی کند، غیبتش نمی کند، خونش را و مالش را جز مالش را حلال نمی کند و از مالش جز با طیب نفس او تصرف نمی کند. مردم شنیدید؟ بله. خب بازم میبینیم که حقوق جامعه ایمانی رو داره پیامبر تذکر میده. همش بحث اخلاق است، یعنی پیامبری که اخلاقی اخلاق در صدر تعالیمش بوده، آخرین خطبه هم که با مردمش خونده همه داره نکات اخلاقی ذکر میکنه. بند 11، شیطان در این زمان مایوس شده است از شما که شما عبادتش کنید، اما از این که اطاعتش کنید مایوس نشده است. متوجه باشید که گناهان را کوچک نشمارید تا این که شیطان راضی شود به اطاعتی که شما از او میکنید. دوباره باز به همون شکل. و بند 12، پیامبر میفرمایند که دشمنترین دشمنان خداوند کسی است که غیر قاتل خود را بکشد، غیر ضارب خود را بزند. و اگر کسی خود را به غیر پدرش نسبت دهد، لعنت خداوند و ملائک و همه مردم شامل حالش خواهد بود. این هم بحث قتل. دوباره برمیگردیم به حق حیات. تنها کشتن به حق است. کشتن به حق هم لازمه سخن پیامبر در قصاص است. در غیر قصاص اگر شما کسی را بکشید میشوید دشمنترین دشمن خداوند. این باز حق حیات در سخن پیامبر فراوان اهمیت پیدا میکند. بحث دومی هم بحث ناموس است که اگر فردی به غیر پدر خودش را نسبت داد چه مواردی شاملش میشود. بند 13 باز احتیاج به توضیح دارد. به روایت یعقوبی میگه الا انی انما امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و انی رسول الله. من امر شدم که با مردم بجنگم تا بگوین خدایی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. اگر گفتند در نزد من جانشان و مالشان جز به حق حفظ می شود و حسابشان با خداوند است. آیا شنیدید؟ رساندم؟ مردم میگم بله. و پیامبر میگه خدایا تو شاهد باش. سوالی که من ذیل این برای خودم یادداشت کردم، مواردی که متوجه نمیشم یک موردش گفتم، این مورد دومش، آیا پیامبر مأمور شده است تا با مردم بجنگد تا اینکه اونها اقرار به لا اله الا الله و نبوت پیامبر کنند؟ خب این همون دقیقاً اتهامی است که به ما مسلمان ها میزنند که شما آمده اید که ما را به زور مسلمان کنید. بی جنگم مأمور شدم بجنگم تا شما دو شهادت را بگویید. آیا این دو شهادت اجباری است یا پیامبر آمده است تا بند رقیت را از جان ما باز کند که مردم خودشان انتخاب کنند؟ مایل بودند به توحید و نبوت اقرار کنند، مایل هم نبودند اقرار نکنند. خب این با مسلمات قرآن سازگار نیست که در سوره ممتحنه میخوانیم که چه کسانی، شما حق جنگ با چه کسانی داره؟ اگر کسی با ما نجنگیده باشد ما کجا حق جنگیدن با او داریم؟ من نمیتوانم بپذیرم که این سخن را پیامبر فرموده باشد. با اون مواردی که گفتم سازگار نیست. ما نمیتوانیم، پیامبر هم کسی را مجبور نکرد، نهایتاً جنگی که کرد برای این بود که مردم آزاد بشن خودشون انتخاب بکنن. اما اینکه بجنگیم تا دیگران اقرار به توحید و نبوت کنند، این با اون قواعد قرآنی که ما آشنا هستیم باهاش نمیخواند. بند 13 این خطبه ذکر کردم، لااقل من متوجه سخنش نمیشم. مورد 5 و اواخر خطبه هستیم. پیامبر میفرمایند لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین، بعد از من کافران گمراه نشوید که بعضی رقاب بعضی دیگر شوید، بعضی سرور و مولای دیگران شوید. من در بین شما چیزهایی باقی گذاشتم که اگر به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. فإنی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا، هرگز گمراه نمیشوید. کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. این روایت یعقوبی است. اما ابن اسحاق همین جمله را بقیهشون مثل همان این جمله متفاوت است. فعقل و قولی، قول مرا بفهمید. فعنی قد ابلغت و قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تذلوا ابدا امرن بینا کتاب الله و سنت نبیه. اطرد شد سنت. این تفاوت نقل شیعه و سنی است. هر دو را خطبه پیامبر رو شنیدن، یکیش به این جمله، بقیهش هم عین هم بود، با یک عبارت فرض کنه ادبیاتش متفاوت بود، اما این جمله محتواش متفاوت است. من بین شما دو چیز گذاشتم، کتاب اللهش مثل همه، در روایت یعقوبی شیعی دارد اطرتی، در روایت ابن اسحاق اهل سنت دارد سنت نبیه. و بعد جمله آخر این خطبه هم انکم مسئولون فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، می فرماد که همه شما مسئولید، خب این مسئولیت شامل مال حال من و شما هم می شود، حاضران به غائبان برسانند، که ما داریم همین کار رو میکنیم، به افرادی که اون زمان حضور نداشتن پیام پیامبر را میرسانیم. همونطور که عرض کردم این خطبه در اکثر منابع اهل سنت آمده، در اکثر منابع شیعه هم آمده، محتواش قابل انتساب پیامبر است. تفاوت قولش هم، تفاوت جملش رو هم، جمله کلیدیش رو هم عرض کردم. این بخش اول سخنم. بخش دوم که پیامبر فرموده است، خطبه غدیر خم است، روز 18 ذوالحجه که پیامبر وارد به اصطلاح محلی می شوند در نزدیک جحفه که به نام غدیر خم مشهور است. من تفصیل این مطلب رو نوشتم، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید، فقط خلاصش رو میگم. یعقوبی در کتاب خودش این عبارت رو آورده، اون چیزی که اتفاق افتاده، که پیامبر فرمودند در این خطبه که این جمله‌ای که عیناً ذکر کرده این است که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من نسبت به مؤمنین از خودشان اولویت ندارم؟ عرض کردن چرا ای پیامبر؟ پیامبر می فرماد فمن کنت مولا فعلیون مولا فعضا اللهم وال من والا و عاد من عادا. این عبارت در نزد روات اهل سنت متواتر محسوب شده است. من سندش هم آوردم، یعنی فقط در نزد شیعه نیست، یقینا اهل سنت میپذیرد که این عبارت از زبان پیامبر در این مکان صادر شده است. هیچ اهل سنتی نمیتونه اون رو انکار بکنه. تواترش رو هم تصریح کردن که این مطلب متواتر است. اما عبارت دومی هم دارد در این خطبه پیامبر. سپس پیامبر گفت ایها الناس انی من در حال رفتن هستم و انتم واردی علی الحوض، شما بر من در حوض کوثر وارد می شوید و انی سائلکم، من از شما خواهم پرسید وقتی که بر من وارد شدید، هین تردون علی عن ثقلین، از من از شما درباره دو چیز گرانبها خواهم پرسید، فانظروا کیف تخلفونی فیهما، بنگرید که چگونه مرا جانشینی می کنید در این دو امر. پرسیدند ما ثقلان، ثقلان چیست یا رسول الله؟ پیامبر پاسخ داد از ثقل اکبر کتاب الله، ثقل بزرگتر کتاب خداوند است، که یک طرفش به دست خداوند است، طرف دیگرش به دست شماست. فاستمسکوا به ولا تذلوا ولا تبدلوا، به آن چنگ بزنید گمراه نشوید، عوضش هم نکنید. و دوم، ثقل دوم، اطرت اهل بیت. این روایت رو هم من در کتب مختلف اهل سنت آوردم، از جمله در صحیح مسلم. صحیح مسلم که معتبرترین کتاب روایت اهل سنت هست، روایت رو آورده. البته نگفته اینو کجا پیامبر گفته، در غدیر خم رئیس نبود، اما مطلبش در اینجا آمده، منابع دیگرش هم هست. خب تا اینجا دو تا خطبه از پیامبر خوندیم که این در آخرین روزهای پیامبر، یعنی در 80 روز آخر زندگی پیامبر این مطالب رو گفته، که انه پیامبر دغدغه جانشینی هم داشته. آیا پیامبر در فاصله 10 روز نظرش رو عوض میکند؟ یک جا میگه کتاب الله و سنتی، چند روز بعدش میگه و کتاب الله و اطرتی؟ خیلی بعید است. من اونجا نشون دادم که احتمالاً چیزی باید عوض شده باشد. جالب اینجاست که در کتاب سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری کلمه درباره قدیر خم ذکر نشده است، یک کلمه هم در اونجا ذکر نشده است. و اون وقت در همین کتاب ها میبینیم فراوان مطالبی در مورد جانشینی ابوبکر به عنوان جانشین بعد از پیامبر ذکر شده است. اگر خودم نخوانده بودم این رو اینجا ذکر نمی کردم. یقین دارم ابن هشام با تعصب مذهبی کتابش را نوشته، یعنی چیزی که پیامبر گفته است را ننوشته، چیزی که معلوم نیست پیامبر گفته باشد را نوشته. ابن هشام هم عیناً تکرار کرده، طبری هم اینها را آورده، البته طبری منصفتر بوده، چیزهای دیگر هم آورده. حالا وارد جزئیات نمیشم، اون چه که فقط مستند است عرض میکنم. بس بخش سوم عرایزم در مورد جیش اسامه بن زید است. پیامبر دغدغه قبل از وفاتش دغدغه خطر روم داشته است. روم اون زمان بالاخره یکی از همسایگان کشور مسلمان بوده و پیامبر فکر میکرده که باید با اونها وارد جنگ بشه. فردی داشت یکی از مسلمانان جوان، دقیقاً 17 سالش هم بیشتر نبوده، به نام اسامه بن زید بن حارثه، که پدرش در جنگ موته با همین رومیان شهید شده بوده چند ماه قبل و حالا پسر رو گذاشته فرمانده تا انتقام خون پدر رو بگیره و همه مهاجرین اولین رو هم در این عنوان اعضای لشکر پیامبر، لشکر اسامه بن زید میگذاره، میگه شما باید در تحت فرماندهی این فرمانده جوان باشید. این رو در همه کتاب‌های اهل سنت هم نوشتن، مهاجرون الاولون، یعنی همه اینا برخیشون، اما اسم بزرگان مهاجرین اولین رو تصریح نکردن در منابع اهل سنت، در منابع شیعه ذکر کردن. مشخصا جناب ابوبکر و جناب عمر هم در این سپاه عضویت داشتن به دستور پیامبر. بعد 16 روز این به راه افتادن این لشکر به تأخیر میفته. چرا؟ این رو علامه شرف الدین در النص و الاجتهاد کوشش کرده تحلیل بکنه، اما بنای من اینه که امشب صرفا به منابع اولیه اهل سنت و شیعه اشاره کنم، من لزوما تحلیل های متأخر. اونجا بالاخره از جمله مواردی طبری ذکر میکند که جناب عمر از جناب ابوبکر برای عزل اسامه تقاضا کرد و ابوبکر نپذیرفت، گفت فرمان پیامبر را نمیتوانیم زیر پا بگذاریم. به هر حال این سپاه انقدر تعلل میکند تا اینکه خبر درگذشت پیامبر پخش میشود. سمایلی مکه هم، سمایلی مدینه هم بوده و فاصله کوتاهی بوده، وقتی میرسه خب دیگه کسی حرکت نمیکنه. قبل از حرکت کردن هم مهاجرون اولون برگشته بودند و در لشکر باقی نمونده بودند، بنابراین یعنی دستور پیامبر رو به تخلف کرده بودند، عملا تخلف کرده بودند. جزئیات فراوانی در کتاب‌های شیعی در این زمینه نوشته شده که گفتگوهای گفته می‌شود، هیچ کدوم از اینها مستند نیست، یعنی من نتوانستم مستندش رو پیدا کنم. اون مقداری که یعقوبی نقل کرده همین قدر است و به نظرم همین قدر هم کفایت می‌کند برای اینکه بتوانیم قضاوت بکنیم که آیا اینها بیشتر به فکر عمل کردن به دستور پیامبر بودن یا به فکر نگاهشون به فکر آینده بعد از پیامبر بود، چیزی که شرف الدین اونجا ذکر میکند. و شرف الدین به این آیه 36 سوره احزاب استناد میکند که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من یعفی الله و رسوله فقط ظل ظلالا مبینا و من یعفی الله و رسوله فقط ظل ظلالا مبینا، یعنی کسانی که در سپاه جیش اسامه بودند و دستور پیامبر رو عمل نکردند، عملا به خودشون خواستند در مقابل رأی پیامبر رأی داشته باشند، اسیان خدا و رسولش کردند و این تخلف قابل این فقط ظل ظلالا مبینا شامل حالشون خواهد بود. اما این دیگه بحثای مذهبی است که بین طرفین برمیگیرد. پیامبر سه بار حداقل دستور دادن، هر بار که به حال می آمدند می گفتن لشکر اسامه رفت، لشکر اسامه را روانه کنید، که انه هم می خواستند در زمانی که از دنیا می روند بزرگان مهاجرین در شهر نباشند، به تحلیلی که شرف الدین می کند. ولی به هر صورت اونها متوجه شدند که اتفاقا حتما ما باید در شهر باشیم و در شهر موندند، تخلف کردند سخن پیامبر را و اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. در شهرستانی در مقدمه الملل و النهر آمده جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، جیش اسامه را تجهیز کنید، خدا لعنت کند کسی که از او تخلف کرده. شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت است. حالا من وارد جزئیات دیگه نمیشم، فکر کنم مطلب به حد کافی واضح و مشخص است. اما آخرین بخش سخنم میخواهم صرفا نکاتی رو بگم که یعقوبی نوشته است و به نظرم میاد محققانه هم نوشته است. خوب است این بخش رو با این آیه سوره آل عمران شروع بکنم: و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم فمن ینقلب الا عقبیه فلن یضر الله شیئا و فیجزی الله الشاکرین. محمد صلوات الله علیه و آله فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ هر کس به عقب بازگردد، یعنی به دوران جاهلیت، هرگز به خدا ضرری نمیزند و خداوند به زودی شاکران و استقامت کنندگان را پاداش خواهد داد. جالب اینجاست که در مورد وفات، زمان وفات پیامبر، اتفاق نظر بین شیعیان و اهل سنت در بین خودشان هم نیست. روایت‌های متفاوتی ذکر کردن. مشهور شیعه همین 28 صفر است که ما برگزار می‌کنیم. اما کلینی در کافی، مسعودی در مروج الذهب وفات پیامبر را 12 ربیع الاول ذکر کردند، یعنی حدوداً 2 هفته دیرتر. حسن ابن موسی نوبختی در فرق الشیعه کلن ماه ربیع الاول به عنوان ماه وفات پیامبر نوشته است. شیخ طوسی در امالی 12 ربیع الاول و همین قول یعنی قول 12 ربیع الاول هم نزد اهل سنت مشهور است. بنابراین میشه ذکر کرد که در مورد این حدود 2 هفته اختلاف نظره بین 12 بین 28 صفر تا حدود نیمه ربیع الاول. بین اینها نمیدونم چرا با دقت ننوشتن. در حال یعقوبی نوشته سن پیامبر در زمان وفات 63 سال بود. علی ابن ابی طالب او را غسل داد. فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب و اسامه ابن زید آب می‌ریختند و علی بدن مبارک پیامبر را می‌شست. این عبارتی که شنیدم که آخرین عرض خودم بود، آخرین عرض من خواهد بود، عبارت از بسیار زیبایی است. این رو هم یعقوبی نقل کرده، هم کلینی در کافی ذکر کرده به عنوان یک روایت. وقتی که داشتند جسد مطهر پیامبر را می شستند، آواز شنیدند، صدای از خانه شنیدند. صدا می آمد اما صاحب صدا مشخص نبود. صدا می گفت السلام و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورهم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور ان فی الله خلفا من کل هالک و اضاء من کل مصیبه عظم الله اجورکم و السلام و رحمت الله. این عبارتی است که نقل شده، من حالا ترجمهشو میگم بعد دنباله بحث. درود و رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت باد. همانا خداوند ستوده و بزرگوار است. جز این نیست که خدا میخواهد تا پلیدی را از شما خانواده دور کند و شما را پاکیزه سازد، پاکیزه ساختنی. هر جانی چشنده مرگ است. و جز این نیست که روز رستاخیز به پاداش‌های کامل خیش میرسید. پس هر کس از آتش دور بماند و در بهشت درآید، راستی که رستگار است و زندگی دنیا جز بهره فریب نیست. همانها در مالها و جانهایتان آزموده می شوید. و البته از کسانی که پیش از شما کتاب داده شدند، اهل کتاب و از مشرکان آزار بسیار خواهید شنید، و اگر شکیبایی و پرهیزکاری کنید، راستی که آن از کارهای شایسته است. همانا در خدا جانشینی است از هر مرده‌ای و شکیبایی است از هر مصیبتی. خدا پاداش شما را بزرگ گرداند. درود و رحمت خدا بر شما باد. در کافی این رو از جعفر ابن محمد نقل کرده، یعنی امام صادق علیه السلام. از ایشان پرسیدند گوینده این سخن چه کسی بود؟ آیا شما او را میشناسید؟ امام صادق پاسخ داد او جبرئیل بود که اولین عزادار بر جنازه پیامبر بود. رسول خدا را کفن کردند. چه کسی؟ به روایت یعقوبی علی ابن ابی طالب و عباس ابن عبدالمطلب و به قول فضل ابن عباس و شقران غلام رسول خدا، اینها به قبرش، به قبر پیامبر داخل شدند نوبت به نوبت. به تقاضای انصار، اوس ابن خولی هم به عنوان یکی از انصار داخل قبر پیامبر شد تا سهمی از برکت آن برکت نصیب حالش شود. ابو طلحه سهل انصاری و ابو عبیده ابن جراح قبر پیامبر را کندند. چند روزی همگان بر پیامبر نماز می‌خواندند بدون امام، چون پیامبر زنده و مردهش امام است. دوشنبه پیامبر از دنیا رفته بود، چهارشنبه به خاک سپرده شد. بنابراین حداقل دو روز مردم گروه گروه می آمدند و دست دسته نماز می گذاردند. پاسی از شب چهارشنبه گذشته بود، یک پیامبر به خاک سپرده شد. قبرش را چهار گوشه ساختند، نه برآمده. پایان روایت یعقوبی. به نظرم همه جملاتی که ذکر کرده بود به دل نشستنی است و همه با تحقیقی که کردم با مستندات تاریخی سازگار است. خداوند به همه شما توفیق دهد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.